همه عاشقان اون حضرت تسلیت ارز کنم. من در
خیلی متشکرم آقای رنجکش. در شرایطی که حالا هم ترامپ و هم بایدن روی موج انتقادهای شدیدی هستن، این بار جمهوری خواهی سنا دوباره دست به کار شدن و دنبال استیزان، اساساً استیزاه در آمریکا تابع چه شرایطیه؟
ببینید حالا واژه استیزاه اونطور که حالا ما اگر بخوایم بر اساس سنت پارلمانتاریسم با کشور خودمون قیاس کنیم، در ایالات متحده آمریکا به نوع دیگری هست. ببینید به صورت سنتی گرچه در قانون اساسی آمریکا از تعداد احزاب نام برده نشده و احزاب میتونن متعدد باشن، ولی بنا به سنت بیش از یک قرن این کشور،
بله،
دو حزب عمده در این کشور قدرت رو در اختیار داشتند و رؤسای جمهور برآمده از یکی از این دو حزب هستند.
بله.
یک اصل دیگه قانون اساسی آمریکا بالانس آف پاور یا موازنه قدرت است، به این معنی که همونطور که در روابط بین الملل ما این واژه رو بیشتر میشنیدیم، در سیاست داخلی هم احزاب چنین قاعده ای رو بین خودشون اجرا میکنن، به این مفهوم که زمانی که یکی از نامزدهای یکی از این احزاب موفق به کسب کرسی ریاست جمهوری میشه، از اونجایی که در آمریکا نظام این کشور ریاستی مطلق هست، یعنی بیشترین اختیارات در اختیار رئیس جمهور هست، حزب مخالف همیشه پناه میبره به نقطه مقابل که قوه مقننه هست در قالب حالا یا سنا یا به اصطلاح پارلمان این کشور، و سعی میکنن کرسی های اونجا رو به دست بیارن و از اون طریق قدرت رئیس جمهور رو همیشه زیر نظر داشته باشن، نقد کنن.
بله.
یا به تعبیری که شما فرمودید استیزاه رئیس جمهور در مواقعی که ضعف آشکار هست و بنابراین در انتخابات آتی که برگزار خواهد شد با استفاده از حربه های مختلف بتونن که نامزد خودشون رو بیشتر برای مردم جلوه بدن. این بار هم مستثنا نیست، یعنی از دو سال 2024 انتخابات آتی آمریکا رو داریم و طبیعی است که با این فرصت کمی که تا آخر سال میلادی باقی هست، حزب جمهوری خواه تمام تلاش خودش رو خواهد کرد تا بایدن رو ضعیف نشون بده، نقاط ضعف این چهار سال رو برجسته سازی بکنه که آیتم هاشم کم نیست، و سعی کنه که به هر حال در انتخابات بعدی با دست پر به صحنه انتخابات وارد بشه.
و این که با توجه به شرایطی که الان در آمریکا وجود داره و هر دو رئیس جمهور، حالا چه رئیس جمهور اسبق یعنی ترامپ و هم بایدن، برای دور جدید اعلام آمادگی کردند و قرار شد که بالا کاندیدای ریاست جمهوری بشن، فکر میکنید شرایط چگونه پیش بره با وجود این تلاشی که الان جمهوری خواها در سنا دارن برای استیزاه بایدن انجام میدن؟
ببینید بازگشت آقای ترامپ رو من خیلی ضعیف میدونم، فقط به یک علت و اون بنا به سنت حاکم بر این کشور هیچ رئیس جمهوری حالا چه یه دوره چهار ساله بوده یا دوره هشت ساله دیگه خودش رو نامزد نکرده یا حزب روی چنین فردی سرمایه گذاری خاصی نکرده، چون بالاخره احزاب این رو میدونن، نظرسنجی ها در اونجا خیلی قویه، مؤسساتی مثل پیو و مؤسسات دیگه رند و غیره همه افکار عمومی رو میسنجن.
بله.
و بعد با احتیاط کامل چهره ها رو معرفی میکنن.
بله.
بنابراین ممکن اظهاراتی بشود یا خود آقای ترامپ تمایل خودش رو اعلام بکنه، ولی بازگشت ایشون خیلی ضعیف است.
بله.
اما در مورد آقای بایدن که از دموکرات ها هست، به هر حال جمهوری خواه ها آیتم های متعددی رو در این چند سال گذشته مد نظر داشتن، حالا من جمله همین بحث توافق هسته‌ای با ایران یا مهمترین پدیده‌ای که خب در این چند سال اخیر خیلی جلب توجه کرد، مقوله رویارویی با بحث اوکراین و رویارویی با روسیه بود در اروپا. بنابراین این بحث ها هست. خود مسائل ضعف شخصی بایدن و سن ایشون هم خیلی جاها حربه ای رو در اختیار جمهوری خواه قرار داده تا بتونن این رو در افکار عمومی آمریکا بولد بکنن و زمینه رو برای روی کار آمدن یک رئیس جمهور قوی‌تر در صحنه سیاسی این کشور مطرح بکنن. بنابراین از بخوام خلاصه نتیجه گیری بکنم، من آمدن آقای ترامپ رو خیلی ضعیف میدونم. مطمئنم که این احزاب چهرهای بسیار قوی تری رو همیشه دارن.
بله.
ولی در مورد دموکرات ها، هنوز دموکرات ها به نتیجه غیر از بایدن نرسیدن که بخواهند اون رو مطرح بکنن. شاید هم سیاستشون این هست که اجازه بدن 8 سال ایشون کامل بشه.
بله.
و قدرت رو دموکرات ها در اختیار داشته باشن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. شبتون بخیر، زنده باشید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در خصوص خیز جمهوری خواها برای استیضاح بایدن گفتگو کردم با جناب آقای محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل آمریکا. لطفاً با هشتک اربعین کنار ما باشید، از طریق سامانه 30,000 10,35 و دلنوشته ها و دلگویه هاتون رو در خصوص راهپیمایی عظیم اربعین برای ما پیامک کنید. محمد قبادی از قم گفتن شأن او بالاتر از این حاجت پایین ماست، حاجت ما را همین پرچم سیاه هم میدهد، سمت او راهی شدم، در فکر بعدش نیستم، شک ندارم آن که دعوت میکند جا میدهد. هشتک اربعین و عاشقان کربلا گفتن سلام، خسته نباشید، امام حسین نگهدارتون، 912-99-60. آقا داریوش نوراللهی گفتن که سلام آقای عبیری، با افتخار بفرمایید حکومت اسلامی وظیفه کمک به زائرین اربعین دارد، اگر حکومتی کمک نکند در مسلمانیش شک کنید. قطعا که همینطوره و شما حتما اگر در مسیر قدم گذاشته باشید، در بخش‌های مختلف و مقاطع مختلف شاهد بودیم که دولت هم با تمام ظرفیتش به میدان اومده. اولا که تأمین امنیت میلیون ها زائری که تو این مسیر قدم گذاشتن قطعا بدانید کار ساده ای نیست و این به همت سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و همه نهادهای نظامی انتظامی اتفاق افتاده و هلال احمر، شهرداری ها، استانداری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، همه دستگاه ها و نهادها با تمام ظرفیت پای کار اومدن که این اتفاق به بهترین شکل بیفته. 30,000 10,35 هنوزم در اختیارتونه، منتظریم که شما هم با 8-40 به ما پیام بدید و در کنار ما باشید. تکمیل پازل نظم جدید منطقه، موضوع جدیدی است که در خصوصش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای محسن پاکائین، کارشناس مسائل بین الملل. آقای پاکائین سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلامت میکنم.
زنده باشید، متشکرم. آقای پاکائین، بعد از روابط با عربستان و پیوستن به بریکس، تعامل با همسایه‌های مهم و راهبردی یعنی ترکیه خیلی حائز اهمیت است. ترکیه در تکمیل پازل نظم جدید منطقه چطور همراه سیاست‌های جدید خواهد بود و این تعامل برای منطقه و دو کشور چقدر می‌تونه اهمیت داشته باشه؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، ترکیه یکی از کشورهای مهم منطقه، حلقه اتصال آسیا به اروپا و همچنین یکی از دوستان قدیمی ایران هست. به هر میزان که روابط ایران و ترکیه به شکل خوبی در واقع پیش بره، میتونه تأثیر بذاره بر نظم جدید منطقه‌ای، که این نظم جدید طالب این هست که امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه تأمین بشه و کشورهای خارج دخالتی در این وضعیت نداشته باشند و همکاری های اقتصادی بین کشورهای منطقه شکل بگیره، ائتلاف های منطقه حتما رشد بکنه، جواب بده و به خصوص جبهه چند جانبه گرایی تقویت بشه، پول ملی کشورها تقویت بشه. خب در این زمینه ها ما و ترکیه می توانیم ایفای نقش بکنی. ترکیه هم نشون داده که علی‌رغم اینکه عضو ناتو هست اما سعی میکنه که استقلال خود رو شو در قبال سیاست های ناتو حفظ بکنه و به همین دلیل ارتباط نسبتا خوبی هم بعد از جنگ اوکراین با روسیه داشته. اختلافاتی هم بین دو کشور هست مخصوصا در بحث سوریه که اینها رو هم ما میتونیم با گفتگو سعی بکنیم که یک به یک در واقع دیدگاه مشترک نائل بشیم. مهم این هست که همکاری های دو جانبه به خصوص در حوزه اقتصادی همون گونه که هدف گذاری شده 30 میلیارد دلار پیش بره. به هر میزان که همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای پیرامونی رشد بکنه تأثیر میذاره در بقیه موارد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی که دو کشور میتوانند همکار باشن. یعنی در واقع وقتی که دو کشور همکاری مشترک اقتصادی دارن قطعا تهدیدی برای یکدیگر نخواهند بود و هر دو به دنبال تأمین امنیت منطقه هستند، چون که امنیت امروز کمک میکنه به همکاری های اقتصادی. لازم هم به نظرم میرسه سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران یک گام بلندی هست برای اینکه ما بتوانیم ترکیه رو هم شریک بکنیم در این نرم جدید منطقه.
و برای دو کشور چقدر میتونه تاثیرگذار باشه رویکردهای هم ترکیه و هم جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نظم جدید؟
بالاخره هر دو کشور در جهت تأمین منافع ملی خودشون به دنبال ایجاد این نظم جدید در واقع غیر متحد و غیر وابسته به کشورهای خارجی و قدرت‌های بزرگ هست. اگر این هدف تأمین بشه اتکا به منابع در واقع طبیعی هر کشور، اتکا به اراده داخلی و حاکمیت ملی هر کشور خواهد شد و به طور طبیعی منافع زیادی برای ایران و ترکیه داره، به خصوص در حوزه اقتصادی به دلیل تنوع همکاری هایی که بین ما وجود داره در حوزه های مختلف انرژی، حمل و نقل، تجارت، کشاورزی، گردشگری. لذا حتما منافع برای ملت آید میشه و هر دو طرف طبیعتا باید از این روند استقبال کنند.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
قربان شما.
شب خوبی داشته باشید آقای پاکانی. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا
زنده باشید. تکمیل پازل نظم جدید منطقه موضوع گفتگوی من با جناب آقای محسن پاکاین، کارشناس مسائل بین الملل بود. هشتگ اربعین موضوع گفتگوی مشترک ما با شماست امشب. تا پایان هفته با برنامه بدون خط خوردگی لطفاً دلنوشته ها و دلگویه های خودتون رو در خصوص پیاده روی اربعین برای ما پیامک کنید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. محمد حمزه از تهران گفتن لطف و صفای راهپیمایی های زمان جنگ که گردان ها انجام میدادن رو میشود در راهپیمایی اربعین تجربه کرد. درود بر شما. هشتگ اربعین این موضوع گفتگوی مشترک ما و شماست امشب در برنامه بدون خط خوردگی. لطفاً برای ما پیامک بزنید از طریق 301035 و یا نکته اگر در خصوص راهپیمایی اربعین دارید مطرح کنید و به اشتراک بذارید. ۱۹:۴۴ است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. میخوایم در خصوص نقش اثرگذار اربعین در تحقق تمدن نوین اسلامی گفتگو بکنیم با جناب آقای سعید صادقلو، کارشناس مسائل بین الملل. آقای صادقلو سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت مجری محترم برنامه آقای دکتر عدیلی بزرگوار.
زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای صادقلو. اربعین خودش یک رویداد تمدنی به حساب میاد به دلیل اینکه از اقوام مختلف ملیت‌های مختلف، کشورهای مختلف با فرهنگ‌های متنوع و مختلف در این راهپیمایی عظیم و باشکوه در کنار هم جمع میشن. این رویداد تمدنی در تکمیل تمدن نوین اسلامی چه ظرفیت‌هایی رو میتونه ایجاد بکنه آقای صادقلوی عزیز؟
بله آقای دکتر عبدیلی، من با ذکر دو بیت و همچنین اشاره به منظومه فکری از اتاقا شروع میکنم مباحث خودم رو.
بله.
حلال جمیع مشکلات است
حسین،
شوینده لوح سیئات است حسین.
بله.
ای شیعه تو را چه غم ز طوفان بلا، آنجا که سفینه تو نجات است
حسین.
در منظومه فکری حضرت آقا ما در تاریخ 27 شهریور سال 98 حضرت آقا اشارات طلایی به پدیده 40 داشتن با این مضمون: 40 با این حرکتی که عمدتاً بین نجف و کربلا در راهپیمایی هر سال به وجود می‌آید بین‌المللی شد. چشم‌های مردم دنیا به این حرکت دوخته شد. امام حسین علیه السلام و معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی بین‌المللی شد، جهانی.
بله.
شد.
بله.
بخشی از سخنان که حضرت آقا در دیدار جمعی از منکران عراقی در سال 98 بیان فرموده بودند. اما پیرو مباحثی که شما فرمودید جناب دکتر عبیدی، باید ذکر کنیم که به هر حال نظام عالم و نظام جهانی در قرن گذشته زیر سلطه دو بلوک شرق و غرب بود، دو بلوکی که در ظاهر و عمدتاً تفاوت‌های زیادی با هم داشتن.
بله.
نظام غرب طبیعتاً لیبرالیسم حاکم بود و در نظام شرق هم عمدتاً مبتنی بر مارکسیسم بود.
بله.
اما این دو نظام سیاسی اقتصادی با وجود تمامی تفاوت‌هایی که داشتن اما در یک چیز مشترک بودن و آن این بود که هر دو اینها اعتقاد داشتن که دین قدرت تحول آفرینی و ایفای نقش ندارد.
بله.
اربعین امروزه نشان داده که آرمان‌های بشریت قابل دست یافتنی است. ما میتونیم دست پیدا کنیم به آرمان‌های بشری و همچنین اربعین به وضوح نشون داد که دین قدرت بسیج نیروهای مردمی رو داره.
بله.
آقای دکتر عبیلی، ما در بحث تمدن نوین اسلامی به هر حال ویژگی پنجگانه ای رو قائل هستیم برای تمدن نوین اسلامی که ابتداعا اولین ویژگی تمدن نوین اسلامی دین‌محوری هست.
بله.
یادون باشه اربعین هم یک گام مؤثر راهبردی برای ایجاد این تمدن هست، گامی برای وحدت در جهان اسلام، وحدت دنیا اسلام.
بله.
وحدت شیعه و سنی و وحدت هرچه بیشتر دولت ایران و عراق. میدونیم که دشمنان زیاد هستن برای ما.
همینطوره.
واقعیت دیگری که باید عرض کنیم این هست که دنیا همکنون تشنه سبک زندگی و فرهنگ اربعینی هست.
بله.
ما اربعین رو در قالب سبک زندگی هم میدونیم، به تعبیر غربی ها لایف استایل و به تعبیر عربی نبت حیاتی، ما به عنوان یک همین سبک زندگی میشناسیم اربعین رو. فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگ انسانیت، فرهنگ عدالت، فرهنگ مبارزه با طاغوت، فرهنگ استقامت و عشق به همه انسان ها در اربعین نمایان هست.
بله.
ما یادمان باشد که بشر امروز بشریه که خسته هست از همه تمدن های مادی در جهان و امروزه بشریت به دنبال مکتبی که اولا تجمیع کننده خواسته های مادی و معنویش باشه، دوما تجمیع کننده عاطفه و عقلانیت باشه.
بله.
سوما تجمیع کننده ابعاد فردی و اجتماعی باشه، چهارما تجمیع کننده سیاست و دیانت باشه و مورد آخر این که تجمیع کننده عدالت و پیشرفت باشه، ایجاد کننده فرصت های برابر برای توسعه جوامع باشه. ما همه این حال در اربعین شاهدیم. آقای دکتر عبیلی، ما میدونیم که در اربعین بیش از 70 کشور حضور فعالانه دارن.
همینطوره.
از لحاظ آماری، آمار رسمی عمدتاً 20 میلیون حدوداً 25 میلیون شامل میشه، اما آمار رسمی حتی تا 30 میلیون هم ما داریم که فعال و کنشگر هستن در پیده عظیم اربعین.
میخواهم
بگم که اربعین تنها محدود به عده‌ای محدودی از انسان‌ها نیست، بلکه حدود 30 میلیون انسان فعال هستن در این پدیده بزرگ.
بله.
در این پدیده‌ای که فراملی هست،
بیش از 3 میلیون انسان فقط از کشور ما.
بله.
یعنی
بله.
در مجموع که بالای 20 میلیونه، حالا سال قبل حدود 22.5 میلیون 23 میلیون نفر، امسال هم پیش بینی فرماندار کربلا و استاندار کربلا حدود 30 میلیون نفر هست.
بله دقیقا. آقای دکتر نکته جالب این هست، سال به سال داره بر شور اربعینی اضافه میشه. من آماری رو نگاه میکنم مربوط به سال 1324 هجری شمسی بود، آمار زائران اون موقع بحث اربعین رافعین اربعین 1 میلیون و حدود 500,000 نفر بود.
بله.
اما امروزه میبینیم به 30 میلیون نفر رسیده تقریبا و هر سالی داره بر این تعداد افزوده میشه. پدیده ای که خودجوش و بسیجی داره اداره میشه.
همینطوره.
ما بحث اربعین رو میتونیم آیه 25 سوره الحدید لیقوم الناس بالقسط، هم با این مفهوم که معلوم به درجه از فهم و شعور میرسن که خودشون قصاعت رو پیاده میکنن. دقیقا ما در اربعین شاهد هستیم این رو. ما در اربعین شاهد هستیم که بحث ایثار و محبت محوریت داره.
بله.
زندگی بر اساس ایثار و محبت نکته ای است که امروزه در جهان فراموش شده و به واسطه اربعین ما میتونیم اینو توسعه بدیم. جهان امروز تشنه هست، تشنه ایثار هست، تشنه محبت هست. آیه دکتر عدیلی بزرگوار، من میخوام اینو بگم که جهان امروز بیش از پیش تشنه این محاسنی هست که ما در راهپیمایی عظیم اربعین میبینیم. رکوردهای مختلفی هم اربعین داره. طولانی ترین و بزرگترین گرد همایی سالانه جهان هست به هر حال بحث اربعین. از طرف دیگه بزرگترین مراسم اطعام در دنیا هست که حدود 700 میلیون وعده غذایی توضیح میشه. بزرگترین مراسم هست در جهان، از لحاظ نماز جماعت، از لحاظ مجمع کار داوطلبانه که برگزار میشه و من حیث المجموع تمامی جوانب رو وقتی میبینیم به این پی میبریم که یک الگویی هست اربعین برای سبک زندگی نوین در جهان.
همینطور.
آقای دکتر، من یک گزارش رو تو نشریه انگلیسی زبان ایندیپندنس میدیدم، مربوط به حدود 10 سال پیش میشه البته این گزارش.
بله.
نویسنده این گزارش کاملا حیرت کرده بود از پیدای اربعین و زائران امام حسین رو مساوی پادشاهان قلمداد کرده بود. گفته بود در راهپیمایی عظیم اربعین مثل پادشاه ها با زائران برخورد میشه
و ما نگاه ها و روی کرد های ما نگاه ها و روی کرد های این چنینی کم نداشتیم در طول این سال ها. بسیار متشکرم از شما. خیلی محبت کردین آقای صادق رو. خوشحال شدم از هم صحبتی هم کردم با شما. شب خوبی داشته باشید. قربون شما برم. زنده باشید. یا علی، خدا نگهدارت. خداحافظ. نقش اثرگذار اربعین در تحقق تمدن نوین اسلامی، موضوع گفتگوی من با جناب آقای سعید صادق رو، کارشناس مسائل بین‌الملل بود. هشتگ اربعین موضوع گفتگوی امشب من و شماست. قرار شد که دلنوشته ها و دلگویه های خودتون رو در خصوص راهپیمایی اربعین و پیاده روی اربعین از طریق 301035 با ما به اشتراک بگذارید. منتظر پیام هاتون هستیم. گفتند که سلام، کاش بعد از 5 سال قبل از کرونا که رفتم ولی قسمت نشد که من هم بروم. من هم از طرف مادرم خانم زهرا طهماسبی، عموم مرتضی پور حسینی و پسر دایی بابام مسعود کاظمی و خیلی دیگر از اعضای خانواده نایب و زیاره باشم. آقا رضا پارسی منش این پیام رو برای ما فرستاد. انشالله که قسمت و روزیتون بشه. شما هم لطفاً اگر نکته‌ای دارید در خصوص راهپیمایی عظیم و با شکوه اربعین از طریق 301035 مطرح کنید و با ما در میون بذارید. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و شنونده ای بدون خط خوردگی. انشالله فردا شب پولوش ساعت 19 هفته بعد از ظهر با شما خواهیم بود. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا ارادتمند شما حمیده امیری.
ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریش بنوشه، حسین جانم حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شب بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 20 رسیدیم و وقتی شده که همراه بشیم با برنامه زنده گفتگوی فرهنگی. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث